سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. پاکستان دستور ویژه‌ای را برای اجازه تجارت مبادله‌ای با افغانستان، ایران و روسیه برای برخی کالاها از جمله نفت و گاز تایید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت تجارت پاکستان این موضوع را امروز اعلام کرد. دستور حکومت که میکانیزم تجارت مبادله 2023 نامیده می شود، کالاهایی را فهرست می کند که مبادله شده می توانند. پاکستان در ماه اپریل نفت روسیه با تخفیف را خرید و پس از آن مصدق ملک، وزیر نفت پاکستان، به رویترز گفت که بر اساس این معامله کشورش تنها نفت خام می خرد، نه محصولات پالایش شده. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه جهانی جالب تیم میزبان سریلانکا را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. در بازی امروز در شهر هامبانتوتای سریلانکا، این کشور با از دست دادن 10 بازیکنش برای افغانستان 269 دوش هدف تعیین کرد. افغانستان 4 بازیکنش را از دست داد و هدف تعیین شده را هم تکمیل کرد. بازی‌های دوم و سوم میان دو کشور یکشنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد. بیشتر تا لحظات دیگر. قرقیزستان امروز میزبان دومین نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی است. با گزارش بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روابط کنونی اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی و چشم‌انداز همکاری‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه از مسائل مورد بحث است. در این نشست چارلز میشل رئیس شورای اروپا، رؤسای جمهور قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و نور محمد امانپسوف معاون صدر اعظم ترکمنستان اشتراک کردند. با وصف صدور دستور بین المللی بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، او به اجلاس سران اقتصادهای نوظهور یا بریکس دعوت شده. نالدی پاندور وزیر خارجه آفریقای جنوبی دیروز در نشست وزیران خارجه بریکس گفت که تمامی 5 رهبر کشورهای بریکس برای نشست برنامه ریزی شده از 22 تا 24 آگست در شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی دعوت شدند. بریکس مخفف برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. محکمه جزایی بین المللی در هاگ در ماه مارچ حکم بازداشت پوتین را صادر کرد. و مقامات اوکراین میگویند که نیروهای دفاع هوایی آن کشور تمامی 15 میزایل و 21 طیاره بی سرنشین را بر فراز کیف، پایتخت اوکراین، سرنگون کردند. با گزارش بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این در حال است که حملات روسیه برای 6th روز متوالی بر کیف ادامه دارد. دفتر لوی سرانوالی اوکراین گفته حملات امروز از چند استقامت بر مناطق مسکونی انجام شد و به زخمی شدن یک مرد 68 ساله و یک کودک 11 ساله انجامید. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری،
ما بر وضعیت افغانستان به ویژه حقوق زنان تمرکز خواهیم کرد، به ویژه در مورد حقوق زنان که همه اعضای شورای امنیت.
تا چند روز دیگر افغانستان بار دیگر موضوع مورد بحث نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. اینچنین نشست ها چقدر مؤثر خواهد بود، از یک فعال زن میپرسیم. رقص اعتراضی چند زن چادری پوش با ترانه طالبان. و زخمی شدن چندین معترض در تیراندازی پلیس به دنبال مرگ مشکوک یک معسل در شهر آبدانان ایران.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را در مورد افغانستان برگزار می کند. نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد دیروز در نشست گفته که شورای امنیت در 21 جون این نشست را برگزار خواهد کرد و افغانستان هم به گفتهش هنوز در صدر اجندای نشستهای شورای امنیت است. بیایید بیشتر در این مورد از حسیب تلاش بشنویم.
سلام. نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد که در ماه روان میلادی ریاست دوره شورای امنیت این سازمان را نیز بر عهده دارد میگوید شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را در مورد افغانستان برگزار میکند. لانا زکی نصیبه هرچند جزئیات زیادی در مورد نشست 21 جون نداد اما گفت شورای امنیت به تمرکز خود بر افغانستان به خصوص حقوق زنان ادامه خواهد داد. او روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که همه کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد موضوع حقوق زنان افغان موقف واضح دارند. او گفت ما بر وضعیت افغانستان به ویژه حقوق زنان تمرکز خواهیم کرد، به ویژه در مورد حقوق زنان که همه اعضای شورای امنیت در مورد آن موقف واضح دارند. به گفته او با توجه به این اتفاق نظر و قطعنامه تصویب شد که نشان می‌دهد تلاش‌ها در مورد افغانستان باید ادامه پیدا بکند. به گفته خانم نصیبه این یک موضوع اساسی است. امارات متحده عربی به عنوان عضو و رئیس دوره‌ای این شورا تلاش خواهد کرد تا هماهنگی کشورهای عضو شورای امنیت را در مورد افغانستان حفظ کند. خانم نصیبه همچنان گفت که فریدون اغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان گزارش تهیه شده اش را در مورد وضعیت این کشور در نوامبر سال روان به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد بارها از طالبان به دلیل تبعیض و ظلم بر زنان افغان انتقاد کرده است. گفتنی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این در ماه ثور سال جاری خورشیدی نشست ویژه ای را در مورد افغانستان برگزار کرده بود. در نشست محدودیت بر تحصیل و کار زنان افغان از سوی طالبان نکوهش شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد آن زمان در یک قطعنامه تایید کرد که طالبان باید حقوق آموزش و کار زنان و دختران افغان را اعاده کنند. بیش از 90 کشور جهان از آن قطعنامه این شورا حمایت کردند. در این قطعنامه که مسوده آن توسط ژاپن و خود امارات متحده عربی تهیه شده بود گفته شده بود که ممنوعیت وضع شده از سوی طالبان بر کار زنان کارکنان زن سازمان ملل متحد زیر پا کردن حقوق بشر و اصل انسانی است. پس از آن قطعنامه نشست پیش دروازه‌های بسته در دوحه به رهبری انتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز برگزار شد و آقای گوترش پس از این نشست گفت که شرکت کنندگان در نشست دوحه از افزایش قاچاق مواد مخدر در افغانستان، ثبات افغانستان و حضور گروه‌های راسفگن در این کشور و خطر آنها ابراز نگرانی کردند و همچنان گفت که محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و کارمندان زن سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان قابل پذیرش نیست. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته میلادی زنان را از کار در همه اداره‌های ملی و بین‌المللی غیر دولتی منع کردند که پس از آن دفاتر سازمان ملل متحد نیز شامل این محدودیت شد و کارمندان زن این نهاد از رفتن به کار منع شدند. طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان در اگوست سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع و آنها را از رفتن به پانتون نیز منع کردند. در همین حال بر رفتن زنان به پارک ها، ورزشگاه ها و حمام های عمومی زنان و سفرهای طولانی بدون محرم نیز محدودیت وضع شد.
همین حالا نگار میرداد پژوهشگر حقوق بشر در پوهنتون شهر پوزنان و معاون سفارت حکومت مخلوع افغانستان در پولند در برنامه با ماست. خیلی خوش آمدین خانم میرداد. در 27 ماه اپریل امسال شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا تصویب کرد که در او محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر کار زنان افغان در سازمان ملل متحد در افغانستان نکوهش شده و آمد که این اقدام حقوق بشر و حقوق اصول بشری را زیر سوال می‌برد. به نظر شما با توجه به این که خب برخی ها در مورد مؤثریت این چنین نشست ها شک و تردید دارن، شما چقدر نسبت به نتایجش خوشبین هستین؟
تشکر. سلام خدمت شما و شنوندای محترم. خب ما این نشست شورای امنیت ملل متحد به استقبال میگیریم، ولی از او جایی که کشورهای عضو شورای امنیت ملل متحد به خاطر پرستیش خودشان و تعهداتی که این کشورها به جهان دارن، ناگزیر است حداقل نشان بدن که وضعیت یا جنایات حقوق نقض حقوق بشری و که در افغانستان صورت میگیره حداقل توجه جدی از این کشورها را جلب کرده. اما با توجه به نشست های قبلی چندان امیدوار نیستیم. قطعنامه‌ای که از طرف ملل متحد صادر شد با استقبال گرم مردم افغانستان روبرو شد، اما متاسفانه هیچ چیز تغییر نداد، در حالی که ما مردم افغانستان مخصوصا خانم‌ها میفهمیم که شورای امنیت ملل متحد چی آلای فشار را روی دست میتونه بگیره که حداقل یک تغییر کوچک در وضعیت آموزش یا کارکرد زنان در افغانستان بیاید. ولی من فکر میکنم این بیشتر مو به خاطر پرستیژ و تعداد خودشان است، ولی زیاد امیدوار نیستیم که یک تغییری را در تصمیم طالبا بیاره، چون وضعیت افغانستان و وضعیتی که فعلا منطقه و جهان با او مواجه هستند، از لحاظ سیاسی تقابل کشورهایی که عضو شورای ملل متحد هستند، ناامیدی را بیشتر میسازه و حتی تقاضای ما به عنوان خانمای افغانستان که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان جهان به رسمیت بشناسه، 2 سال است با همی وضعیت که افغانستان یگانه کشوری است در دنیا که با این یگانه مواجه است، دعمو هم تردید دارن و معطل شدن.
بله، خب هرچند حکومت طالبان کاربرد واژه ها و عبارت های مثل آپارتاید جنسیتی را رد میکنن، اما خب نماینده امارات متحده عربی که ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده داره، پیش از این محدودیت‌های وضع شده از طرف طالبان بر زنان و دختران را در تاریخ سازمان ملل متحد به پیشینه خوانده. به نظر شما عملا مقامات سازمان ملل متحد و در کل جامعه جهانی برای بهبود وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چه کار کرده میتونن؟ کوتاه لطفا.
خب من پیشتر عرض کردم که اینا میتونن اما اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسن، میتونن تحریم های بیشتر را وضع کنن که طالبا مجبور شوند حداقل مکاتب باز کنن و خانم‌ها را اجازه بدن که کار کنه. این عالی فشار هست، مثلا کشورهای عضو شورای امنیت میتونن دفتر سیاسی از اینا را در قطر بسته کنن، خانوادهشان از کشورهای عربی یا در اروپا هم زندگی میکنه دوباره افغانستان بفرستن که اینا مو خانم‌ها و اطفال خودشان از حق آموزش و کار محروم شوند تا ای که توجه کنن برای خانم‌ها و دخترای مردم افغانستان. اما متاسفانه همونطور که پیشترم به او یک اشاره کوتاه کردم، اما بسیار توافق بین از این کشورها تقابل سیاسی بسیار زیاد است، اما اجماع من فکر میکنم در اینطور یک شرایط بسیار مشکل است به وجود بیه و اینا سر یک رای حلی که معقول باشه بر مردم افغانستان تفاهم کنن و امو کسب اکثریت آرا را جلب کنه یک تصمیم. این مشکل وجود داره و چندان خوشبینم نیستیم، چون 4 قطعنامه هم که شورای امنیت صادر کرد بعد از هر قطعنامه محدودیت ها بیشتر شد تا به این درجه رسید که حتی از سازمان ملل متحد خانم ها را از کار بیرون کردن.
تشکر از شما نگاره میرداد، پژوهشگر حقوق بشر در پانتون شهر پوزنان پولند و معاون سفارت حکومت مخلوی افغانستان در آن کشور.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید تا لحظات دیگر. در مورد پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان هم به شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا شماری از زنان معترض و اعضای جنبش مقتدر افغانستان این بار به گونه متفاوت به محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان اعتراض کردند. در ویدیویی که این زنان برای رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که آنها زیر نام رقص در ناامیدی با پوشیدن چادری با ترانه طالبان می رقصند. بیشتر در این گزارش ببینید.
زنان معترض افغان این بار با حرکت متفاوت در اعتراض به محدودیت‌های وضع شده بالای زنان از سوی طالبان به یک ترانه طالبان رقص کردند. این زنان معترض و اعضای جنبش مقتدر افغانستان در ویدیویی که از رقصشان به رادیو آزادی فرستادند، هدفشان از این حرکت نمادین زیر نام رقص در ناامیدی اعتراض به محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان می‌خوانند. در ویدیوی فرستاده شده دیده می‌شود که گروه 4 نفری از زنان با چادری‌ها یا برقه‌های آبی و سفید به ترانه طالبان می‌رقصند و زن دیگری که لباس مردانه و شلاق به دست دارد نقش طالب را بازی کرده با آنان را لت و کوب می‌کند. یکی از این زنان معترض که نمی‌خواهد به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی می‌گوید:
ما زنان معترض افغانستان به دلیل حمایت‌های جامعه جهانی و سازمان ملل متحد از گروه تروریستی طالبان و به دلایل محدودیت‌های روزافزون و طاقت فرسای طالبان در ناامیدی مطلق به سر می‌بریم و امروز در برنامه زیر عنوان رقص در ناامیدی خواستیم لحظات را با هم خوش و خوشحال سپری نماییم.
در همین حال بانویی که نقش طالب را بازی کرده به رادیو آزادی گفت، خواسته با این کار به گفته خودش چهره خشن طالبان را به جهان نشان بدهد. در مورد این اعتراض زنان افغان خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
برای علاقه‌مندان ورزش و کرکت هم خبر خوش داریم. طوری که در آغاز برنامه در خبرها هم گفتیم، تیم ملی کرکت افغانستان امروز تیم میزبان سریلانکا را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. موضوع را ذبیح الله شهزاد خبرنگار رادیو آزادی دنبال کرده و مسابقه را هم با دقت تماشا. شهزاد صاحب، بیشتر چی میدانیم؟ مسابقه جالبه بود.
تشکر همکار عزیز. ما هم برنامه خود پیروزی شیرین تیم ملی کرکت افغانستان در برابر سریلانکا بر علاقمندانش کرکت افغانستان تبریک میگم. واقعا بازی خوب بود و تیم سریلانکا در 50 اوور با از دست دادن همه بازیکنانش تانست که 269 دوش را برای افغانستان هدف تعیین بکنه و فیصله بسیار خوب را کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان حشمت الله شهیدی در ابتدا انجام داد که نظر به مو میدان دیده فیصله کرد که توپ اندازی در ابتدا افغانستان باید بکنه که تارگت زیاد بلند نرفت. اگرچه تارگت خوب بود، اما با فیصله و مدیریت خوب حشمت الله شهیدی افغانستان با وجود که 19 بال هم از مسابقه باقی مانده بود با اختلاف 6 ویکت تانست که تیم سریلانکا را ببره و فقط افغانستان 4 ویکت را از دست داد. در این مسابقه برای افغانستان در بخش بالینگ فضل حق فاروقی 2 ویکت به دست آورد، همچنان عظمت الله مرزه 1 ویکت، فرید احمد موفق شد که 2 ویکت به دست بیاره، مجیب الرحمن، نور احمد و همچنان محمد نبی هر کدامشان 1 ویکت به دست آوردن.
بله.
و در بخش بیتینگ ابراهیم زدران ستاره تیم ملی کرکت افغانستان بود و تانست که از 98 توپ 98 رنز یا دوش به دست بیاره و بعد از او رحمت شاه موفق شد که 55 بگیره و حشمت الله شهیدی به عنوان کاپیتان 38 رنز به دست آورد و محمد نبی 27 و نجیب زدران هم 7 دوش به دست آورد. همه بازیکن‌ها خوب بودن، عالی بودن و پس فردا دومین بازی افغانستان در برابر سریلانکا در شهر همبان توتا برگزار میشه
و سومین بازی هم روز چهارشنبه خواهد بود. در مورد اهمیت این سلسله بازی ها بر ما بگو که چقدر چانس افغانستان در دو بازی بعدی بیشتر هست و اگر افغانستان برنده شوه چقدر مهم است؟
اگر افغانستان بازی بعدی را بتونه ببره که کار آسان نیست، میتونه که کل سریز را برنده شوه و پیروزی ها در ای گونه رقابت ها که سلسله رقابت های بین المللی است در رنکینگ تیم ها مخصوصا در رنکینگ ODI یا One Day International که سیستم کرکت 50 اوره است، رنکینگ کشورها را بسیار زیاد میتونه که تاثیرگذار باشه و رنکینگ تیم ها میتونه که تقویت شوه و از او خاطر سریلانکا هم در بازی بعدی تلاش خواهد کرد که فشار بیشتر بسازه به خاطر که میزبان است، اما افغانستان هم تجربه بسیار خوب داره و اگر بتونه تیم سریلانکا را ببره به قهرمانی زود انگام در این سریز دست پیدا خواهد کرد و بازی اگر بتونه سریلانکا برنده شه بازی دوم را کار به بازی آخر یا فینال کشیده خواهد شد که قهرمان در بازی آخر تکلیفش مشخص میشه.
تشکر از خودت زبی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی، گزارش میداد. حالا بیایید سر بزنیم به ایران، جایی که شماری از مردم در شهر آبدانان ولایت ایلام آن کشور در اعتراض به مرگ مشکوک یک محصل 21 ساله شام دیروز به جاده ها برآمدند، دانه‌ها شعارهای ضد حکومت سر می‌دادند. منابع محلی می‌گویند که چندین معترض بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی هم زخمی شدند. موضوع را ستار فروغ همکارم دنبال کرده. فروغ صاحب، جزئیات بیشتر چیست؟
سلام احمدی صاحب، بامشاد سلیمان خانی محصل 21 ساله اوائل این هفته به دنبال رهایی از زندان درگذشت. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی نشر شده، معترضان در جریان تظاهرات دیشب شعارهای چون مرگ بر خامنه ای سر دادن. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران است. معترضان همچنان در برخی از جاده ها را برای ترافیک بستن و آنجا را آتش زدن. حساب تویتری صدای شهریور که اعتراضات در مناطق مختلف ایران را پوشش میده، ساعت پیش از تظاهرات شبانه مردم آبدانان گزارش داد که مراسم یادبود از هفتمین روز درگذشت بامشاد سلیمان خانی به روز پنجشنبه با حضور گسترده مردم در آبدانان برگزار شد. مسئله که گفتم شب بعد از تهدیدهای مداوم توسط نیروهای حکومتی در اثر ضرب و شتم جان داد، اما مقام ها میگویند که این مسئول خودکشی کرده بود. وبسایت حقوق بشری هنگاو با انتشار ویدیوهای از یورش نیروهای امنیتی و واحدهای ویژه به مردم معترض آبدانان گزارش داده و گفته که نیروهای امنیتی به سوی مردم شلیک کرده و از گاز اشکاور نیز استفاده کرده. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده نشان میده که شماری از معترضان مورد اصابت سلاح‌های ساچمه‌ای قرار گرفته و زخمی شدند. ده ها تن از نیروهای امنیتی و وسایط نیروهای ویژه دیروز در میدان اصلی شهر آبدانان و جاده ها مستقر شدند. با این حال معترضان در مناطق مختلف شهر به اعتراضایشان ادامه دادند.
تشکر از شما ستار فرو، گزارش میداد.
بیشتر از خبر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. پس از ثبت چهارمین مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان در ولایت ننگرهار، مرکز عملیاتی محو پولیوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان هشدار می‌دهد که ممکن موارد مثبت این ویروس افزایش یابد. دکتر نیک ولی شاه مومن، رئیس این مرکز، به رادیو آزادی گفت که عدم دسترسی مناسب به امکانات صحی، رعایت نشدن حفظ و صحه و رفت و آمد زیاد مردم به پاکستان راه را برای انتشار این ویروس باز کرده. اینکه مردم محلی چه میگویند در این گزارش بشنوید.
در نزدیک به 20 روز گذشته 4 مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان در 4 ولسوالی ننگرهار به ثبت رسیده که تازه ترین مورد آن به روز پنجشنبه در ولسوالی بهسودین ولایت بوده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان و صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف این رویداد را تایید کرده، گفتند که آخرین مورد این ویروس در نزد یک کودک 4 ساله در این ولایت تشخیص داده شده است. دکتر نیکولی شامومن، رئیس مرکز عملیاتی اضطراری محو پولیو یا فلج اطفال وزارت صحت عامه حکومت طالبان، روز جمعه در گفتگو با رادیو آزادی گفت که چهارمین مورد فلج اطفال در نزد کودک به ثبت رسیده که واکسین پولیو برایش تطبیق شده بود. آقای مومن از احتمال وقوع رویدادهای مشابه بیشتر در آینده هشدار داد.
آینده که هم دیدی
در آینده ترس از احتمال رویدادهای بیشتر این بیماری وجود دارد. این حراس از قبل نیز وجود داشت، زیرا ویروس از ابتدای سال در آب این منطقه تشخیص داده شده بود. با وجود کمپاین های متواتر نتوانستیم از سرایت این ویروس جلوگیری کنیم.
به گفته او، واکسین فلج اطفال به تنهایی نمیتواند از ابتلا به این ویروس جلوگیری کند. دسترسی به آب پاک، امکانات حفظ صحه محیطی و مبارزه جدی با سوء تغذیه میتواند از این ویروس جلوگیری کند. او همچنان گفت که یک دوره واکسیناسیون در ماه می انجام شد و قرار است کمپاین واکسین فلج اطفال در ماه‌های جون و جولای برای ریشه‌کن کردن این بیماری در ننگرهار انجام شود. اما شماری از باشنده‌های ولایت ننگرهار از نحوه تطبیق واکسین فلج اطفال در این ولایت انتقاد می‌کنند و مدعی‌اند که واکسیناتوران وظیفه‌شان را به درستی انجام نمی‌دهند و بسیاری از کودکان واکسین نشدند. عمر و رشید، دو تن از ساکنان ولایت ننگرهار، میگویند
در کمپاین های اخیر در اینجا که دیدیم کمپاین به درستی انجام نمی شود. این کمپاین ها به درستی دنبال نمی شوند. واکسیناتورها در ولسوالی های دوردست خانه به خانه نمی روند.
واکسین پولیو واقعا در مناطق ما به درستی تطبیق نمی شود. واکسیناتورها بی‌پروایی می کنند. واکسین به همه منطقه نمی رسد. باید خانه به خانه بگردند تا تمام کودکان واکسین شوند و از این بیماری مهلک نجات شوند.
اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان این ادعای برخی باشنده های ولایت ننگرهار را رد می کند. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، در گفتگو با رادیو آزادی برای ریشه‌کن کردن این ویروس خواستار همکاری مردم شد.
تلاش و پلان ما این است که با تطبیق واکسین پولیو بتوانیم از موارد مثبت ویروس پولیو جلوگیری کنیم. در این راستا همکاری هموطنان ما ضروری است. زمانی که واکسیناتورهای ما به منطقه می روند، کودکانشان را واکسین کنند تا از انتشار این ویروس جلوگیری شود.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان، تنها در سال 2022 میلادی 12 کمپاین محو پولیو در افغانستان انجام شده و این سلسله در سال 2023 ادامه خواهد داشت. اولین مورد مثبت فلج کودکان در 13 ماه می سال جاری میلادی در ولسوالی بتیکوت ننگرهار و دو روز بعد دومین مورد مثبت آن در ولسوالی کوتین ولایت به ثبت رسید. یک هفته پس از آن سومین مورد این ویروس در ولسوالی نازیان ننگرهار و چهارمین مورد در ولسوالی بهسود به روز پنجشنبه اول ماه جون ثبت شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان. می توانید با وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.